برو برو تو عالم ملکوت، فرشته ها رو اونجوری که دلت میخواد رنگامیزی کن، چون دقیقا اینا همونی هستن که تو داری رنگامیزی میکنی. بهشون پروبال بده در عالم ملکوت، در عالم کائنات. برو در تک تک این جزئیات ببین خیالت چقدر فعاله. و مهمتر از همه، اون چیزی که در خیال من و تو میاد اون هم جلوه ای از هستیه، یعنی ممکنه در خارج وجود نداشته باشه ولی امکان لباس هستی پوشیدن رو داره. یعنی که میگم بریم توی کره دیگه، بریم تو عالم ملکوت، ببین در عالم خیال، مثلا میگم فرزندی که الان داریم میگه یه روز عالم خیال تو نبوده، اصلا وجود نداشته، در خیال تو هستی داشته ولی امروز لباس جسم پوشیده. دانشی که وجود نداشته ولی امروز لباس جسم پوشیده. خلبانی قبلا یک خیال بود اما الان یک لباس جسم پوشیده. برو در تمام اینها، همه اینها رو میبینی و بعد اگر بهش دقت کنی میتونی به خیلی از اینها لباس جسم بپوشونی، به واقعیت تبدیلشون کنی. حالا کار ندارم، همه اینا رو میری. اما خیال انسان وقتی که به یک امر کلی میرسه اونجا متوقف میشه. حالا الان اینجا این کارو نکنی و در جلسه که تموم شد بهش دقت کنید. وقتی که تمام این عالم طبیعت و کائنات و ملکوت و نمیدونم همه رو که رد کردی، به یک پایه‌ای، به یک سرچشمه‌ای میرسه خیالت که این سرچشمه آغاز هستیه. از اونجا به بعد دیگه تکون نمیخوره. این یعنی کلیات. مهمم نیست خدا پرستی و مهمم نیستش که متریالیست هستی. وقتی به سرچشمه حیات و ماده قرار میدی، درون انسان، خیال انسان وقتی که به یک امر کلی میرسه، تا وقتی که در جزئیات هستی پرورش میدی، وقتی که به اون سرچشمه کلی رسیدی امتحان کن. الان نکن، الان وقتش نیست، بذار صحبتام تموم شه. برو تو عالم خیال، برو به یه امر کلی برس. وقتی به امر کلی رسیدی میبینی که خیال متوقف شد، دیگه نمیتونی کاری کنی، دیگه نمیتونی درکی داشته باشی، متوقف شدی. این اون امر مطلقیه که نمادی ازش در درون ما وجود داره. اینو یک شماره بذاری گوشه ای. یعنی بدون همش این شعوره نیست که ما باش آشنایی داریم، این قدرت واهمه نیست که ما باش آشنایی داریم. ما تمام سیر اندیشه خیالیمون و غیر خیالیمون در یک امری که کل و سرچشمه است امتحان کنی متوقف میشه، دیگه تکون نمیخوره. دیگه همون آدمی هستی که داری تو کره فلان آب میسازی برای خودت، درخت ها رو اینجور میسازی، آدم ها رو اون شکلی میسازی، همون آدمی دیگه، در جزئیات داری این کارا رو رسیدی به امر کل متوقف میشه. ببینیم یعنی کجاها باید روحت رو بشناسی و با روحت برخورد کنی. این یه مورده. قبل از اینکه بدم سراغ بحث بعدی، توجه داشته باشید من فقط دارم اشاراتی میکنم که توانایی هایی بشیم. اینها آموزشی نیست، اینها رفتنیه. باید بری و تازه ببینی اصلا داستان با همه این چیزهایی که من دارم میگم چقدر متفاوته. شما توجه داشته باشید به این حرف. میخوام دومی رو بگم ولی قبل از این که بگم به این حرف توجه داشته باشید. زمانی که ما میگیم هستی، شما سعی نکنید چیستی هستی، هستی چیست را از حرفای من بفهمید. هرگز نخواهید فهمید، نه از این حرفا، عملا هم برید متوجه نمیشید که هستی چیه، چیستی رو نمیتونید متوجه شید. اما یه کاری میتونید بکنید، میتونید توجه کنید که اون چیزی رو که من از هستی میخوام بیان کنم چی میخوام بگم. پس ما نمیخوایم از حرفایی که زده میشه بفهمیم اصلی چیه. کاملا خطا میری اگر اینجوری فکر کنی. فقط میخوایم ببینیم آقا این گویندهی که داره این صحبتها رو میکنه واسه چی داری میگه. بله، با گفتار هستی کشف نمیشه. اشتباه ما هم دقیقا همینجاست، چون توقع داریم که وقتی صحبتها رو میشنویم، حالا چه از مولانا، چه از ابن سینا، چه از هر کسی دیگه، بعد با این شنیده هامون راه به جایی پیدا کنیم. راه به جایی پیدا نمی کنی، فقط متوجه میشی که یک جریاناتی وجود داره که این جریانات رو بهش دقت نکرده بودی در درون خودت و حالا باید بری توش. شماره دو، ما زمانی که یک شیعی رو میشناسیم، هر چیزی رو که میشناسیم، شما فرض کنید یک چیز شیمیایی رو میبرید تو آزمایشگاه، این چیز شیمیایی هر جان، مثلا خود آب فرض کنید، یا هر چیز دیگه، یه ویروسی رو میبرید، یک میکروبی رو میبرید، یا یک چیز دیگه، یه برگ درخت رو میبرید، هر چی. شما زمانی که میخواید یک شیء رو، یک ماهیت رو، یک چیزی که شکل ماهیتی داره، مثل آب، مثل نمیدونم برگ درخت، مثل هر چیزی، شما قادر به شناخت این خواهید بود زمانی که از عناصری غیر از خودش روش آزمایش کنید و بفهمیدش. با خودش نمیتونید بفهمیدش. در تمام این آزمایشگاه که شما میرین، هر چی رو گذاشتن آزمایش کنن، ده ها چیز مختلف رو این میریزن تا این رو بفهمن چیه. یعنی با غیر خودش شناخته میشه. یکی از مهمترین مسائلی رو که ماهیت و شکل داره، به اصطلاح هویت داره، اینه که با غیر خودش شناخته میشه. شما اگه ببینید هی آب بذارید تو آزمایشگاه، فقط خودشو نگاه کنید، این آب آبه دیگه، از کجا میفهمید اکسیژن داره، از کجا میفهمید هیدروژن داره؟ با عناصری غیر از خودش راه به این پیدا میکنید. هر چیزی در دنیا همینطوره. شما هرگز با خود اون شی به اون شی پی نمیبرید. اما آیا هستی هم همینطوره؟ ما هستی رو هم باید بیایم از یک شیء دیگه بشناسیم، یعنی یک چیز خارجی وجود داشته باشه که این چیز خارجی رو ما بیایم، مثلا مثل من که الان خارج از این هستی خودم رو فرض میکنم که نیستم، بعد هستی بیاد جلوی من، حالا چهار تا فرمول روش بریزم بشناسم، چهار تا محلول شیمیایی بریزم بشناسم، میگه نه، هستی را فقط از جنس هستی میتوان شناخت. هستی مطلق را فقط و فقط از جنس خودش میتوان شناخت. هر چیزی که از جنس خودش نباشه، تو محال ممکنه راه به اون ببری، و باید از هستی باشه که بشناسیش. خب شما که الان دارین میگی که آقا این همش مشاهدگره و این مشاهدگر و این شعور راهی به اون نداره. حتی مشاهدگر، خب با شعور منظورمه کلن این شعور، حالا مشاهدگر هم جزی از این بگیریم، تو میگی راهی نداره. چرا؟ ما غیر از این راه داریم. اون چیزی که ما رو با هستی آشنا میکنه هستی خود ماست. حالا این یعنی چی؟ مثال میزنم حرفم رو روشن کنم. پس راه شناختن هستی مطلق، ارتباط هستی من با اونه، نه ارتباط شعور من با اون، نه ارتباط فکر و هوش و ذکاوت و درک من با اون. به مثالم خیلی دقت کنید، ببین، چون یه تکرار میکنم. پس متوجه شدیم یک شی رو باید با غیر خودش شناخت، تو آزمایشگاه، تو هر جای دیگه، ولی هستی رو باید با خودش شناخت. تا از جنس خودش مثلا رات نمیده، یا بیرون. ببینید، شما تا حالا با آدم‌های برخورد کردید که اینها بخشش، گشاد دستی در وجودشونه. نمیدونید من چی دارم میگم، بذارید توضیح بدم. ببینید، ما وقتی که میگیم بخشش در وجودشه، یعنی اون کسی که بخشش در وجودش نیست هرگز این رو درک نخواهد کرد، چون سنخیت وجودی وجود نداره. حالا من منظورم از بخشش چیه؟ ببین عزیز من، ما وقتی که میگیم بخشش، منظورم به این نیستش که ما الان فرض کنید یه سری مواد غذایی توی یخچال رو گذاشتیم، دیگه داره اکسپایر میشه، تاریخ مصرفش داره میگذره، بابا حیف اینا رو بریزیم دور، برو بریم بدیمش به این فود بانک مثلا، حالا جاهایی که هست این چیزا رو میدن. به این نمیگن بخشش اونجوری که ما داریم وجودی میگیم. من کاری ندارم در اجتماع، خب بله نریز دور، برو بده 4 نفری که احتیاج دارن بخورن، چیز منطقا چیز خوبیه، این یه بحث دیگه است، ولی اینو نیست که ما در عرفان داریم میگیم. بخشش به اینه که من الان دیشب فلانی خواب دید، ای وای بچه‌م در خطره، خب یه 10 تا حالا 10 دلار براش صدقه بذار، چه اشکالی داره؟ آقا دیگه حسابای بانکیم از پول زیاد داره میتره که بالاخره من کساییم که خیلی پول دارن، نه پول داره معمولی، خب بالاخره حالا باید یه تکسی هم بدم دیگه، بالاخره نمیشه که 10 ساله کیش کدوم تکس ندادن، حالا بالاخره برای ظاهرسازی و فریب این عوام باید تکسی بدم دیگه، خب تکسو به اونا نده، بیا برو به این خیریه یه چک بنویس، انقدر هم اعتبار تو مردم میره بالا، هم اینکه اینو به جای تکسه میذاری، هم اینکه انقدر زرنگ بودی که به جای اینکه پول بدی به دولت، پول دادی به خیریه. اصلا خیریه ها برای این سپایریزی شدن، بسیاریشون، به همه کار ندارم، بسیاریشون همینطورن، اینها اساساً برای این موضوع پایه‌ریزی شدن. ما به این میگیم بخشش؟ ما به این میگیم بخشش که تو به خاطر فلان روز میری به 1000 نفر غذا میدی که فردا بتونی سر صدها هزار نفر رو کلاه بذاری؟ ما به این نمیگیم بخشش. ما به این میگیم که تو برای دل خودت میری یه لباس برای یه فقیر میخری؟ به اینها نمیگیم بخشش. به چی میگیم بخشش؟ توجه کنید من چی دارم میگم. چند سال پیش در امریکا خیلی متداول شده بود که شوتینگ میشد، تیراندازی میشد، تیراندازی میشد توی مدارس و جاهای، خیلی ها هم کشتن، میومدن یه دفعه تا بخواد پلیس بفهمه و اینا، میدیدید 60 نفر 80 نفر 200 نفر چقدر کشته شدن. من جمله یک تیراندازی شد که خیلی هم به اصطلاح وسیع بود در لاس وگاس، جاهای مختلفی مردم توی این سالون ها بودن و اینا، اینم خیلی خوب برنامه ریزی کرد بود که نتونن به این راحتی بگیرنش، یه دفعه به اصطلاح مسلسل و تیرا رو ول میکنه تو مردم، باز میکنه تو مردم. خب ذهن همه هم آماده بود، چون همه میدونستن که قبلن یه همچه اتفاقاتی زیاد افتاده، الان که تو این سالون گیر کردی خدا بهت رحم بکنه، تا نکشه ول نمی کنه، هم همه رو میکشه هم خودشون. آقایی در این سالونه، یه آقایی حدود 54-5 ساله، میبینه که دو تا جوون، جوونای دور و بر 20-21 ساله، اون چنان ترسیدن، مریه دیگه داره با گله میزنه، که این طفلک‌ها خوش شدن، رنگ روز سفید و حالتی دارن که قبل از اینکه اونا تیر بزنه یارو، اینا مثل که بیچاره‌ها دارن سکته میکنن میمیرن. این دو نفر رو میکشه رو زمین، خودشو میندازه رو اینا، میگه بچه ها نترسین، من روی شمام، اگر گلوله بیاد اول به من میزنه، منم بمیرم، تا بخواد به شماها برسه اینو گرفتن، آروم باشین. ببین خیلی حرفا، من دارم میگمش، یک آن برو تو همون عالم خیال و تصورش کن، ببین چی دارم میگم، تصور کن تو اون لحظه و تو یک آن برای اینکه دیگری بزید تو زیستن خودت رو به خطر میندازی. اصلا اینها رو میشناخت. من یکی از چیزهایی که رو تعریف میکنم برای اینکه دیدم به اصطلاح میدیا و نیوز امریکا میخواد خیلی اینو بزرگ کنه و از این قهرمان بسازه، این خیلی زیبا گفتش که منو بزرگ نکنی، یه کاری برای خودم کردم و رفت دیگه هم نمه. میتونید سرچ کنی ببینید شوتینگ که در لاس وگاس شد، این جریان هست. انداخت که دیگران بزیند. وقتی چهره این دوتا جوان رو دید که اینجور ترسیدن، از خودش گذشت. این یعنی بخشش. خوب گوش کنید، فکر نکنید من میگم باید این کار رو بکنید سالک باشین، نه اشتباه نکنید، من اصلا همچه حرفایی رو نمیزنم. من میخوام مفهوم وجود رو توضیح بدم. یه موقع فکر نکنید من دارم میگم حتما داری جون خود برای دیگران به خطر میندازی سالک راه باشی، مطلقا من همچه حرفی رو نمیزنم. من میخوام چیز دیگه ای رو باز کنم. ببینید، گفتش که من خیلی زیبا گفت، من حسابشو کردم که خیلی بیشتر از اینا زندگی کردم، 30 سال، 30 خورده سال از اینا بیشتر زندگی کردم، بذار اینا تو این دنیا بمونن. این آدم زندگی داشت، فرزند داشت، همسر داشت، کار داشت، میخواست زندگیش لذت ببره. این چه جریانیه در وجود که این کار رو میکنه و الان همین پدیده رو شما در مقابل 50 نفر بذارید که 30 نفرشون روانشناس و روانکاون، 30 تا نظر مختلف بهتون میدن، 50 تا نظر مختلف. یکی میگه آقا خول بوده، من هیچ همچه کاری رو نمی کنم، درسته؟ یکی میگه آقا میخواسته قهرمان شه، یکی میاد میشه روانشناس در شرایط محیطی فلان، شروع میکنه 1000 تا دلیل برات میاره و همش هم علمه، چون فوری میخوایم فریب بدیم میگیم علم دیگه. اما این پدیدهی در وجودشه که این پدیده رو منی که در وجودم این بخشیدن نیست نمیفهمم، اون میفهمه. و کسی که این جریان به نام بخشش در وجودشه، منی که همچون چیزی در وجودم نیست، اگر هم بخوام اون کارو بکنم دارم ادا در میارم، میخوام قهرمان شم، میخوام پول بگیرم، میخوام، ولی این در وجودشه. اینجا حالا صحبتهای من رو توجه کنید. زمانی که اریک فروم به اون مادری که اومده بود پیشش گفت من همه کار برای بچم کردم، من بچم زندگیمه، اینا همه میگن دیگه، گفت آیا همه بچه ها رو چنین دوست داری؟ گفت نه. گفت هرگز بچه تو دوست نداری. دقت کنید، اونها این رو گفتن. پدیده عشق وقتی که در وجودت باشه، پدیده محبت که در وجودت باشه، پدیده بخشش که در وجودت باشه، اونطوری که رفتار میکنی، اونطوری که هستی، فقط کسی مثل خودت میتونه بفهمتت و راه داره به این حالت وجودیت. ولی یکی میگه احمقی، یکی میگه میخوای قهرمان شی، یکی میگه خودتو بی خود بزرگ کردی، بخوای خودتو بزرگ کنی، جونتو به خطر انداختی. چون ما همه داریم از شعور خودمون میبینیم اما وجود اون رو نمیبینیم. همین کلام رو شما از ابو سعید ابوالخیر دارید. اینجا رو از امریکا براتون مثال زدم چون اینها ربطی به امریکایی و ایرانی و عرب و ترک و اینا نداره، در تمام نوع بشر این جریانات وجودی دیده میشه. خب این جوانها هم انسان بودن مثل این آقا دیگه، ولی از ترس کپ کرده بودن، خوش شده بودن. پس ببین یک پدیده های متفاوتی در وجود هست. همین حرف آقای ابو سعید ابوالخیر میزنه، میرسه به عارفی، میگه که تو، میگه در چه حالی به عارفه، میگه وقتی داریم میخوریم، وقتی نداریم صبر میکنیم. ابو سعید میگه این کار سگاست، سگا وقتی که دارن میخورن، وقتی که ندارن صبر میکنن. میگه ابو سعید تو چه میکنی؟ میگه وقتی ندارم صبر میکنم، ولی وقتی که دارم ایثار میکنم. دارن جریانات وجودی رو نشون میدن به ما. و الا بحث سر این نیستش که اگه اریک فروم میگه من اگه دو تا بچه دارم براش لباس میخرم، باید برم برای همه بچه های دنیا هم بخرم. اینا رو حرفا رو اینقدر ساده لوحانه نگیرید. یا مثلا اگه من بچه خودم یه غذا میدم، باید برم اگه میتونم، ماشاءالله هزار ماشاءالله داره برکت میکنه، داره همینجور رشد میکنه، بی گرسنگی و فقر در جهان هزار ماشاءالله، اله حیوانات هم که از انسان ها ارزششون خیلی بیشتر شده، نتیجه های حقوق بشر ماست، من میتونم اینا رو سیر کنم. بحث اینها این نیست. بحث اینها اینه که آیا پدیده‌ای به نام عشق در وجود تو هست؟ وقتی باشه در یک همچون شرایطی ناخودآگاه دیگه تو فکر نمی کنی که حالا اگه من رو اینا افتادم تیر خوردم، خب بچه های خودم چی میشن؟ خب اینم بچه های یکی دیگه هم. توجه میکنی؟ اونها این رو میگن. و الا در رابطه هایی که ما داریم مسلماً این رابطه های ترسیمی چیزایی هستش که بحث به این نیست که من اگه یه کاری برای بچه‌م میکنم برای همه هم باید بکنم، نه مطلقا. حرفو درست بفهمیم، پدیده هایی که در وجود ماست بریم خودمون رو بشناسیم، یعنی داریم اینها رو میبینیم. ممکنه من اونجا نشستم صدای تیر در نیامده، من قش کردم، منم یه آدمم دیگه، به هیچ عنوانم با خوبی و بدی کاری نداریم. ما دنبال آنالایز کردنی کسی نیستیم، ما دنبال اینیم که چه چیزهایی در وجود ما هست که ما بر اونها غافلیم و همه از یک چیز در وجود برخوردار نیستند. حالا شما اگر تونستین وقت کردین، یه فیلمی هست به نام برد باکس. فیلم مطالب زیادی در رابطه با این صحبتایی که ما میکنیم تو این فیلم نهفته است. این یه نکتهش مهمه. یه خانمی توی خونه هست که این اگر چشمشون رو باز میکردن چیزی رو میدیدن کور میشدن. یه خانمی هستش که یه بچه ای داره و یه خانم دیگه هستش که اون هم یه بچه ای داره. این خانم دوم میمیره. حالا ببینید فیلم خودتون ببینید. موقع مرگ به جایی میرسه که یه کس دیگه نداره بدبختی. بچه‌شو میسپره دست این خانم. میگه از بچه من مواظبت کن. این بهش قول میده که مثل بچه خودم عمل میکنم. حالا میرسه جایی که شرایط مثلا آخر زمانی و حالا مثلا فرض کنید برید ببینید فیلمش قشنگه اگه تونستید، به جایی میرسه که باید انتخاب کنه مرگ بچه خودش یا مرگ بچه اون زنه. خیلی مهمه، خیلی زیبا این رو ترسیم کردن که تو کی هستی تا نفهمی کی هستی هر چی بگی بی خوده. خب بلا فاصله اگر آدم ترسیمی و معمولیش میگه خب من یک مادرم، بچه خودم رو فدای اون یکی نمی کنم که، و خیال میکنه احمقانه یعنی عشق، چون دیگران هم که نمیفهمن عشق، اینو تایید میکنه. انتخاب کنی کدوم یکی از اینا باید از بین برن، تو اونجا به اون مادر گفتی من از بچت مواظبت میکنم، عین بچه خودم. حالا من یادم نیست که اینه بچه خودم یا نه، ولی منظور این که اینو پذیرفتی. حالا بچه یارو رو قربانی میکنی برای بچه خوده، دید نمیتونه بکنه. اگه قراره بمیرن جفتشون بمیرن، اگه قراره بمونن جفتشون بمونن. این یعنی یک پدیده وجودی، این یعنی محبت در وجود، نه محبت در شعور. این شعور وقتی که من میگم من یک مادرم در کیسی که این حالتها رو نمیفهمم، یک ذره این ور اون ور بشه تمام این محبت ها دود میشه، ولی اون یک بحث دیگه است. یه مثال دیگه بزنم تا این حرف، چون خیلی مهمه که بهش توجه کنید، بذارید این حرف رو باز بشه. جناب امام غزالی یک کتابی رو جلسه قبلم گفتم، الملغز و منزلال. خیلی امام غزالی متاسفانه ما کدوم یکی از ستاره ها و خورشید های جهان خودمون رو شناختیم که بخوایم اینا رو بشناسیم. میگه زمانی که یک پیامبر ظهور میکنه، این که تو اون پیامبر رو ایمان میاری و میری به سمت این پیامبر، هرگز معجزه‌ای که اون میکنه نیست عصا رو میندازه میشه اژدها، مرده رو زنده میکنه، مریض رو شفا میده. میگه پس چیه؟ میگه هر انسانی که در وجود خودش، کلمه بزرگترین متکلمه ها، اینا کلمه عرفا نیست، هر انسانی که در وجود خودش پیامبر کوچکی زندگی می کند، وقتی که رو در رو میشه با یه پیامبر، فوری این وجود کوچک به اون وجود بزرگ وصل میشه و میفهمه این پیامبره، میفهمه این ارتباط با هستی داره. من به این مطلب میخوام، این حرف من اضافه میکنم، این که سوال میکنید پیر رو چجوری میشه شناخت، پیر هم همینه. وقتی یک پیر کوچولو در وجود من باشه، وقتی به یک پیر بزرگ میرسم، یک پیر بیرونی میرسم، من میتونم اون رو درک کنم، و الا اگر این در وجود من نباشه، ایمان که نمیارم مطلقا هیچی. دومن هی میخوام تحلیل کنم. سومن میگم آقا پیغمبر سازی نکنید، چی میگین شما نمیفهمید. حالا من درس خوندم، امروز درس خوندن مثلا یک توهم قدیم، ریشه سفید یک توهم بود. آقا این اصلا ربطی به این حرف تو ریشه سفید باشه یا آلترین مدارج علمی رو داشته باشی، تا این در وجودت نباشه اینه نمیتونی بفهمی چی نمی میگی. توجه میکنی؟ یعنی باید یک پیامبر در وجودت باشه که پیامبر رو تشخیص بدی. میگی پس این معجزه هایی که اینا کردن، این معجزه ها رو برای کی کردن؟ البته اینو من دارم اضافه میکنم این کلمه رو. اون میگه اینها باورهای تقلیدیه، ولی من، امام غزالی میگه اونایی که با این مثلا عصا اژدها شده یا مرده زنده شده، اینا هیچ کدوم ایمان به هیچی ندارن، دروغ میگن، تقلیدیه. من میخوام بهتون بگم اینها ایمانهای نهلیستیه، چون اون کسی که یک پیامبر رو، یک پیر رو رکنایزد میکنه، تشخیص میده، باید در وجود خودش این پیر وجود داشته باشه که این دوتا وجود بتونن با هم ارتباط برقرار کنن. همونطوری که محبت باید در وجودت باشه، وقت میبینی چقدر سخته، اونجا چقدر سخته بین بچه دیگری و خودت کدوم رو میخوای انتخاب کنی. ولی اگه در رابطه ترسیمی باشی میگه خب البته من بچه خود مادر، همه هم دارن همینو میگن. اینجاست که میفهمی اریک فروم وقتی که میگه باید همه بچه ها، وقتی محبت در وجودت و در محبت در وجود تو به کل وجود، چون تو این مفهوم رو این وجود در تو هست، یک ترسیم از بیرون نگرفتی که یاد بگیری که باید چنین رفتار کنی یا حداقل خودت رو چنین نشون بدی که بگن دوست مهربان، که بگن پدر خوب، که بگن کارمند وظیفه شناس. توجه میکنی؟ باید در وجودت باشه. پس نوعی که ما وجود را میشناسیم در حقیقت ارتباطیه که ما در درونمون باید باشه، از اون قسمت وجودی، مثل همین حالت که من مثلا اگر در وجودم اون بخشش باشه، میفهمم چرا اون مرد وقتی رنگ و روی پریده این دوتا جوان رو دید خودشو قربانی کرد. در وجودم نباشه میگم آقا خلی برو زندگی که اونا میمیرن جهنم. نمیخوایم بگیم کدوم درسته کدوم غلطه، اشتباه نکنید، میخوایم این رو روشن کنیم. این اون رو نمیفهمه، اونم اینو نمیفهمه، افقهای متفاوت وجودی. نه اونی که خودشو فدا میکنه اینو میفهمه، نه این اون رو میفهمه. پس ما زمانی میتونیم وجود را بشناسیم که از طریق شناخت یعنی از طریق درک وجود خودمون و ارتباطاتی که در وجود ما هست، یعنی وقتی که اون پیر کوچک، وقتی که اون پیامبر کوچک در وجود من هست، راه به دریافت وحی پیدا میکنم. وقتی که نیست محال بتونم پیدا کنم. حالا این موضوع رو هم من توضیح بدم، یکی یکی بریم جلو ببینیم اینا چی میخوان به ما بگن. پس تا اینجا من فکر کنم خیلی راحت روشن کردم چی دارم میگم از طریق وجود، اصلا چی دارم میگم به حرف من، حرف من. ولی شما با هیچ کدوم وجود رو نمیتونیم بفهمیم چیه، یعنی اینجوری نمیتونیم بفهمیم، باید بریم. فقط ما میخواییم بفهمیم چی داره گفته میشه. حالا ببینید، ما زمانی که میایم با هستی رو در رو میشیم، اولا توجه کنید، قبل از اینکه قسمت بعدی رو بگم برم سراغ قسمت سه، این یه تیکرم توجه بهش داشته باشید. هستی اون چیزیه که شیء را شیء می کند. هستی اون قابلیتیه که میتونه درخت رو درخت بکنه. هستی چیزیه که هر لحظه، چه اون چیزی که در واقعیت بیرون ما میبینیم، چه اون چیزی که در درون ذهن من و تو به عنوان وهم، توهم، خیال، آینده نگری، هر چی که در ذهن ما هست، به صورت پتانسیال، به صورت قوه در ذهن ما وجود داره. هستی به همه اونها شی بودن و هستی رو میبخشه. یک کلامی از مولانا میگم، حرف رو باز میکنه. ای دوست، شکر بهتر یا آنکه شکر سازد؟ خوبی قمر بهتر یا آنکه قمر سازد؟ میگه عزیز من، تو فکر نکن خود شکره که شیرینه. شکر چیز خیلی با ارزشی بوده، این سمی که امروز